بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر حضور دوستان و با اجازه خواهران و برادران بحث رو شروع می‌کنیم. عنوان باب بکشا هست. من رفیقم و احتشارم باب بکشا نزد منا. جلسه 22 هست و امروز 25 ماه اول فروردین 1388. باب بکشا با مضمون ضرورت رابطه ساختمانه مستمر نگاهی و استراتژیک با خدا. چون چند بار هر جلسه در حقیقت مروری برگذشته داشتیم، امروز سریع‌تر مرور رو برگزار کنیم تا بتونه جدی‌تر و بس متمرکز شیم. جلسه امروز عنوانش هست تبیین ما داشته‌ها و کارکردهای او دید استراتژیک خدا شماره 5. پنجمین جلسه هست که متمرکز هستیم رو ویژگی در حقیقت چشم‌اندازدار بودن، افق‌دار بودن، طراح بودن و پیش‌برنده بودن به حساب و با محاسبه پروردگار. در عصری که هیچ چیزی پیش نمیره، یعنی حداقل در مدارهای کلان پدیده‌ها پیش‌رونده نیستن، شاهد دستاورد جدی تو سطح ملی و تو سطح‌های میانی جامعه خودمون مدت هاست نیستیم، برعکس شاهد بی برنامگی ها هستیم و بی چشم اندازی ها، ناامیدی ها، افسردگی ها و جامعه بدون اتفاق و بدون افق و فقط غمگنانه بودن شفق پس منظر اغلب در حقیقت اهالی جامعه ماست. تو چنین شرایطی من فکر میکنم اگر که یه مقدار درنگ کنیم و با تأنی ویژگی استراتژیست بودن خدا رو در پس پیشانیمون حلاجی کنیم و در آرام پس ذهنمون مندازیم، نه تنها چیزی رو از دست ندادیم، بلکه به یک روش، متد، اسلوب و همچنین منش خدا در پیش برده یک طرح استراتژیک میتوانیم مجهز بشیم، بستگی به در حقیقت فعالیت، تحرک و کنکاش خودمون داره. در فصل اول که 13 جلسه رو در برمیگیره سعی شد که در حقیقت مقدمتاً به یک ادراکی برسیم از وضعیت خودمون، تشخیص بدیم ضرورت خروج از این وضعیت رو، به اسباب خروج مجهز بشیم که همون متد در حقیقت دستساز. خب در دو سه دهه گذشته شاهد بودیم هر وقت صحبت متد بوده تو مجامع علمی، دانشگاهی و حتی اداری و حتی طراحی سیستم، متد شسته رفته و آماده و سعی شده که در حقیقت به زور منطبق بشه با شرایط ایران. متدها اگر با شرایط اقلیم همخوانی داشته باشه قابل در حقیقت کاربست هست، اگر نه به قول مهندس بازرگان ما با نخ و سوزن خودمون باید گیده و قرصی خودمون رو بدوزیم. این خیلی مقفول واقع شده. ممکنه قرصی ما یا گیده ما از کفش های تحکره به در حقیقت پرساز تکنولوژی جدید عقب مانده تر باشه که هست، اما به هر حال در خاک خودمون با اونها راحت تر میتونیم راه بریم و به پای خودمون در حقیقت بیشتر قرص داره. این که خیلی راحت میشه برای هر بحثی و برای هر سوژه یک متد رو که محصول کار آن سوی آبی هاست و محصول مرارت اونهاست، محصول تلاش اونهاست، محصول در حقیقت سوزاندن فسفر اونهاست، ما راحت بگیریم و به عنوان یک محصول نهایی بیاریم اینجا و بخواهیم تمایلات و اطلاعات جامعه خودمون رو درش بریزیم، طبیعتا جواب نمیده. کما اینکه جواب نداده در برنامه‌های توسعه ما کمتر جواب داده. مدل برداری از سیر و استراتژی توسعه دیگران در نظام اداریمون، در طراحی‌های تشکیلاتیمون. حالا ما سعی کنیم برای همین خروج از بحران هم به رغم اینکه همه آن سوی آبی‌ها هم نوعان ما هستند و دستاورداشون دستاورد بشر محسوب میشه و میتوانیم از اونها استفاده کنیم، ما به سهم خودمون بالاخره چیزکی به داشته های بشر افسوده کنیم، اضافه کنیم. اینطور نباشه که همه چیز از آن سو بیاد، ما هم در حقیقت مصرف کننده محصول نهایی اون سوی آب باشیم. بذار اون متد میشه گفتش که 3-4 جلسه درنگ کردیم به این مفهوم که ببینیم انسان‌های قبل از ما و معاصر با ما برای خروج از بحران به چه اسلوبی دست یافتن، از طرف دیگه توصیه های در حقیقت متد پروردگار چی بوده و نهایتاً از تجارب بشری و از توصیه های فوق بشری و از فعال شدن خودمون بتونیم چیزی رو بسازیم. و متدی که بهش دست پیدا کردیم در 3 سطح بود، پیشا تبعین و تبعین و فسا تبعین، و نهایتاً میخواست این رو به ذهن در حقیقت تلنگر بزنه و پژواک پیچ بشه که ما میتوانیم برای در حقیقت عبور از بحران بین خودمون که یک مبنای خرد هستیم با او که مبنای کلان هست در رفت و آمد باشیم و بتوانیم نهایتاً از وضعیت آزاد بشیم. پس یک او وجود داره، یک ما، یک مبنای مبسوط و منتشر و گسترده او هست و یکی هم خودمون. حالا برای اینکه توی پاگرد بتونیم بهتر قدم بزنیم 4-5 جلسه ورانداز کردیم گونه ابراهیم رو و الان هم یه مقدار متمرکز شدیم به گونه موسی و آرام آرام بیاییم به گونه های معاصر برسیم، انسان هایی که از بحران خارج شدن، پیرامون خودشون هم از بحران خارج کردن، با در حقیقت نمونه های موفقشون صحبت شد که انشالله ماهی یک دفعه بتونیم از داشته های پس ذهن اونا استفاده کنیم، اونها هم توضیح بدن که چطور در این پایگرد بین خودشون و خدا قدم زدن، پروژه اجتماعی با خدا تعریف کردن، پروژه رو چطور پیش بردن، آیا خدا در اون پروژه اونها و در پروسهشون ظاهر شد یا نه، آیا باهاشون با بی‌اعتنایی برخورد کرد یا بهشون امکان بخشید، بهشون روش بخشید و کمک کارشون شد. انشالله بتونیم از تجربه اونها استفاده کنیم. تا اینجای بحث رو ما پیش اومدیم، فصل دوم رفتیم سر باب بکشا که حالا ببینیم که ما که میخوایم از بحران خارجیم به کمک او و او هم مسئول و وظیفه مند در خلاف تصوری که در ذهن ساخته شده برای ما که او ارباب جهانه و ما رعیتشیم، نه اساسا اینطور نیست. جاهایی به رغم جبروتش و به رغم هیمنه هستی شمولش با بشر برابر برخورد کرده و کمککار بشر بود. حالا اگر که ما بخوایم در پروسه هایی که میخوایم طی کنیم و پروژه هایی که انشالله تعریف کنیم او با ما باشد در حد ظرفیت ما و در نامحدود داشته های او، در آستانه دو تا پیشفرض رو قرار دادیم. یک این که او عنصر جاوید و در حقیقت ماندگار و پابرجای هم دورانی هم مداری هست و ما هم اگر که فرض اول رو بپذیریم یه عنصر رونده‌ایم که میخوایم به مانند خود او صاحب افق باشیم، صاحب دید باشیم، صاحب چشم‌انداز باشیم و انشالله در مدار تغییر پرتلاطم و پر ولوله این جهان ما هم سهمی رو انشالله ایفا کنیم. قبلا چند بار توضیح داده شد که اگر وارد تبعین بشیم که چند جلسه شدیم لکله و با در حقیقت آزمون و خطا و مشکلاتی که باهاش مواجه هستیم در این تبعین رابطه دوسویه هست، ما هستیم و او، فصل مشترک بین او و ما هستی است. هستی در حقیقت از او سرچشمه میگیره، ما هم هستنده هستیم، او هم هستان. هستی و هستنده و هستان میتوانند با هم ممزوج شند و هر کس جای خودشو پیدا بکنه. جای او مشخصه، ما جای از دست رفتمون رو بیابیم و بر این جای از دست رفته تعصب ببرزیم، تعصب کورکورانه نه، تعصب به عنوانی که ما هم هستیم و صاحب سر هستیم در این هستی و میخواهیم در فعل و انفعالهای هستی با رفع انفعال خودمون سهمی داشته باشیم. خب وجه دیگه ای از سهمی این که جلسات گذشته مرور کردیم این بود که او داشته هایی داره و کارکرد هایی داره. داشته ها و کارکرد های در حقیقت لبریز و سرریز که ما متناسب با در حقیقت ظرفیت های خودمون میتونیم از او استفاده کنیم. آیه ای هست که او توضیح میده ما باران را در حقیقت سیلوار میبارانیم، بسته به ظرفیت شیارهای زمین هست که چقدر از این سرریز استفاده کنند. بخشی از زمین شیارهاش در حد جوی، بخشیش در حد نهر، بخشیش روده، بخشیش هم نیلگونه است. این آیه ایست خودش توضیح میده. حالا ما نه نیلیم فعلا نه رودیم، اما از جوی و نهر نباید کوتاه بیاییم. اینطور که 30 سال به ما تفهیم شده و شاید قبل از اون که در حقیقت ایران خوش‌سالیه، نه رجلی داره، رجل به مفهوم هم مرد هم زن، نه طراوتی داره، نه خاک مرطوبه، نه خاک نمناکه، تنها مجرا و کاریز و قنات جوشان دست حاکمیت هاست. او این رو نمیگه، او میگه ما میبارانیم امکانات و فرصتها رو سرریز میکنیم با زبان سمبولی که باران میگه، ولی حد اقلش این که شما یه رگهی باشیم. ولی این جلسه فعلا رگه است. اگر بتوانیم با کمک هم به خصوص بچه های جدید و بچه های جوان آرام آرام یافته های خودمون رو قطعه قطعه بچکانیم و از جوی به اصطلاح نهر رو عبور کنیم، کار بزرگی کردیم. حالا داشته های اون یه امکان رو فراهم میکنه که ما فعلا جوی خودمون رو داشته باشیم، بعد نهر خودمون رو، و آرام آرام بتوانیم با جوی و نهر که مظهر دینامیسم هستی هست، خودمون هم در این تغییر و تحولات سهمی و نقشی بوخته بگیریم. داشته ها و کارکردهای او به ما این رو در حقیقت تفهیم میکنه که او همه جا حاضره و به قول قدیمی ها شست انگشته. تو جامعه ورزش ایران دهه‌های 20، 30 و 40 ادبیاتی بود به کسانی که چند رشته بودن گفتن پنج انگشت. حالا خدا در حقیقت محدودیت پنج انگشت ها رو نداره. مثلا پنج انگشت ها تو جامعه ما مثل آقای داوود نصیری بودن که الان هم هستن، والیبالیست و فوتبالیست و غریق نجات و داور بسکت و داور وزنه‌برداری و رئیس فدراسیون غریق نجات و الان هم تو 90 سالگی مشاور غریق نجات و در هم شنا میکنه هم کوهنورد. از این پنج انگشت ها پیرامون ما زیادن، ولی او در حقیقت بسیار بسیار فراتر است پنج انگشت و شست انگشته. و به قول مولوی چرا پنهان شوی از من چون تو با چندین هویدایی. او مکرر و در حقیقت متعدد هویدایی داره، کافیست که ما چشم بندازیم هویدایی ها رو ببینیم و پی ببریم به داشته ها و کارکردهای او. قبل از اینکه سراغ داشته استراتژیکش در جلسه امروز بریم، در تبعین به یک گزاره دیگه هم دست پیدا کردیم که تبعینی که ما میکنیم متکی به چهار متن اصلی هست. اگر انسان بخواد در متن بره و انسان متن باشه، طبیعتاً باید با متون پیوند بخوره. اگر به پیرامون خودمون به گذشته ها نظر بیندازیم، انسانهای حاشیه به تحشیه ها پیوند خوردن. تحشیه این نوار در حقیقت کنار چپ و راست هم کتابی را میگن، هم مکتوبی را میگن. بعضی خیلی سراغ متن نمیرن، دلخوش هستن به حاشیه و تحشیه، به کناره، به بغل پیست، به جایگاه تماشاچی، به حاله. ولی اونا که خواستن تو متن برن، از نوع ابراهیم، از نوع موسی، از نوع کسایی که انشاءالله بیاریمشون اینجا در حد خودشون، انسانهای متن بودن. انسان متن اگر بخواد به مدار تغییر به پیونده، باید با متون پیوند بخوره، نه با تحشیه، نه با حاشیه ها، نه با نوارهای کناری، نه با کنار پیس، نه با جایگاه تماشاچی، نه رو پشت بون مشرف بر استادیوم. خود در حقیقت متن انتخاب میکنه. متنایی که ما انتخاب کردیم متن در حقیقت بزرگ و نامحدود هستی است، متن تاریخه که محصول کار بشره، خود ما هستیم، ما می متنیم در حد خودمون، و کتاب آخر که انشاء و تعلیف او هست. این متنا به نوعی در حقیقت با او بسرشته است که قبلا صحبتشو کرد. گزاره دیگه ای که در فصول گذشته در حقیقت زیل عنوان با بکشا با هم مرور کردیم بود که او به ما دوتا کلید میده، دوتا نشانه میده. نشانه اصلی این استش که طبیعت نشانه گسترده است، آفاق، کرانه ها، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ضمن این که افقها، کرانه های دورده از همه هستی یا طبیعتی که ما میتوانیم با چشم غیر مسلح مشاهده بکنیم، نشانه هاست برای تبیین، برای تحلیل. خود ما هم نشانه ایم، ما انفس درونمون نشانه است. متن کوچک، سرریز متن کوچک و متن بزرگ میتواند کلیدی خوش رزوه و مفتاحی بابکشا باشه برای در حقیقت ورود به حوزه مورد نظر. در کنار اون دو تا سرپل یک روش هم با خودمون انتخاب میکنیم، روش مواجهه با کتاب آخر که دقت ورزیدن، انتخاب آیات و گزاره ها، مجموعه با آیات، میدان موضوعی آیه ها و گزاره ها رو نشانه رفتن و در حقیقت وارسی کردن، شأن نزول آیه ها رو، شأن نزول تاریخی و نیازهایی که در حقیقت بشر اون روز برای انزال آیات داشته رو مورد دقت قرار دادن، لغت معنی مناسب متناسب با فرهنگ خودمون فارسی، از فرهنگ عربی میتونیم استفاده کنیم ولی بالاخره باید به فارسی برگردانش کنیم و به زبان امروز تا بتونیم امروزین درکش کنیم، نهایتاً از این اتفاقا به یک تحلیل برسیم و از کمک متنها استفاده کنیم، مثل در حقیقت دعای بشر، مثل شعر مولوی، شعر حافظ، یا هر در حقیقت گزاره ای از گمنامان و کمنامونشان هایی که بودن و هستن استفاده کنیم، نهایتاً به یک اصاره در دریافت از متن آخر برسیم. خب آمدیم روی داشته های او، داشته های او رو سعی کردیم که از حوزه داشته های سنتی خارج بشیم و برسیم به داشته هایی که چند تا ویژگی دارن، به کار خورن در این عصر، حلالن، پیشبرندن و ما رو میتونن در حقیقت عبور بدن از وضعیت موجوده. چند جلسه ایستادیم بر ویژگی طراح و مهندس بودن خدا و دومی خالق بودن، خلاق بودن و بدیع بودن و فاطر بودن پروردگار. چند جلسه ای رو هست که امروز نشسته پنجم رو داریم طی میکنیم، رسیدیم به ویژگی استراتژیک بودن خدا که حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد. چند ادراک از متن‌ها برگرفتیم. ادراک اولین بود که جهان راه راه هستش و ما هم در این جهان راه راه صاحب سهمی و در پروژه مشا گسترده و علاقه و نهایه بشر که با شراکت خدا پیش میره، ما هم در اون پروژه مشا میتوانیم گوشه و تکه‌ای رو به خودمون اختصاص بدیم و در 40 تکه‌ای که بشرهای قبل از ما تا الان به کمک خدا با تعریف پروژه‌های کوچک و بزرگ پیش بردن، ما هم سهیم بشیم. 40 تکه‌ای که برخلاف آنچه که در ذهن هست غیر منسجم نیست و از انسجام برخورداره و همه بشرها در حد توان خودشون کمک کردن که این سیر رو پیش بیارن. حالا میرسیم به ویژگی استراتژیک خدا. قبل از اینکه به مراحل کار استراتژیک خدا و موسی دقت ببرزیم، همچنان که جلسه های قبل چند بار مرور شد، او تصریح میکنه به چند تا در حقیقت توصیه که جنس استراتژیک داره و تأکیدهاییست که در حقیقت به فرجام ها مینگره. این تأکیدات مثل توجه استراتژیک به آخر کار، اصلی فرعی کردن، پاس داشتن عهد و میثاق با او، ذخیره سازی، انباشت‌های کیفی و دعا برای ورود و خروج به صدق و به صفا به پروژه ها و پروسه ها، تأکید میخواد بر این ببرزه که از سطح به عمق بیاد، از پوسته به هسته در حقیقت رهنمون بشین، از لایه های رویین گذر کنیم و به لایه های زیرین دستیابی پیدا کنیم، از نقطه به افق برسیم و آرام آرام با رعایت این اصول که از جنس توصیه و برمایه هست بتوانید مجهز بشید به ویژگی هایی برای کار استراتژیک. خب برای اینکه ببینیم که آیا خدا توان طراحی استراتژیک داره یا نه، کار رو گتره‌ای پیش میبره، دفعتن پیش میبره یا با در حقیقت تدارک پیش نیاز، زمین این که نیازمند نیست، به پیش نیازها توجه داره، مرحله بندی میکنه، تاکتیک های متناسب رو انتخاب میکنه، ببینیم آیا این چنین هست یا نه. سه تا گزاره بود. گزاره اول که اصلی هست، آیه 9 تا 80 تاها، دومی 9 تا 68 شعرا و سومی 103 تا 138 اعراف به اضافه چندین نشانه پراکنده در سور دیگر. همه اینها به محوریت تاها یک چیز رو میخوان برسونن که آیا این امکان پذیر هست که خدا پروژه استراتژیک مشترکی رو با نوع بشر و گونه‌ای از بشر پیش ببره یا نه. ما ضمن اینکه به بقیه گزاره ها و نشانه ها توجه میکنیم و کمک موردی ازشون میگیریم، اما به تاها بیش از در حقیقت همه گزاره ها توجه میکنیم. تاهایی که در وسط قرآن قرار گرفته، بلند آواز، 130 و چند نشانش، 128 نقطش با آ تموم میشن، فواره در حقیقت جوشانیه که به اصطلاح فرود نداره، انسان رو بر موجش سوار میکنه، مثل موسی که بر موج تاها سوار شد و تا به انتها پیش رفت. و در حقیقت میشه گفتش که اگر بخوایم مقایسه کنیم، جای تاها در قرآن مثل جای آرشه های وسط پیانو در دیس در حقیقت پیانو یا ارکستر. آرشه های وسط تنین بم دارن، صدای نازک ندارن، تنین بم دارن و پیانیست هر وقت که بخواد به موسیقیش اوج بده از اون آرشه های میانی استفاده میکنه. پیانیست هایی هم که 10 انگشتن و با 10 انگشتشون کار میکنن، با انگشت وسطشون، انگشت وسط دست راستشون اگر چپ دست باشن، با انگشت وسط دست چپشون اون آرشه های میانی رو بلند می‌نوازن و با انگشت‌های دیگه رو آرشه‌های در حقیقت کناری کار می‌کنن. نقش تاها در قرآن مثل آرشه‌های میانیه. اگر تاها رو در خلوت خودمون بلند بخوانی، به در حقیقت اجرای همین موسیقی در تاریخ و هستی و دوران پی می‌بریم. این همه که خدا تأکید می‌کنه بر تاها توجه کنیم، نشان دهنده این هستش که آرشه های میانی و وسطین این پیانوی تحول رو جدی بگیرید. حالا این آیاتی که در سوره طه هست با این ویژگی ها، 9 تا 80، 72 آیه است، 72 نشانه است که میشه به 30 بند تقسیمشون کرد و در 16 مرحله توضیحشون کرد. خب بریم پای تابلوی خدا، آموزش عمل استراتژیک، مراحل یک استراتژی آموزشی، همچنان که تیتر مجموع نشست ها من رفیقم ره بشایم با بکشا نزد من آ، او با بکشا که با سبز حک شده و با حروف در حقیقت سفید بالا و پایین و کنار پهلوهاش متفاوته، ترجمانی داره. یه ترجمهش این هستش که من خالقم، خلاقم، قبلا دیده بودیم. یه ترجمهش این هستش که من طراحم، مهندسم. یه ترجمهش این هستش که من استراتژم. اگر میخواهید کار استراتژیک هم بکنید، در ما رو بزنید، چیزی رو از دست نمیدید. من استراتژیک هستم یعنی اینکه من افق دارم، دوراندیشم، طراحم، اهل فراوری هستم و صبورم. پس از این منظر هم سری به ما بزنید. تاها میخواد این رو بگیره. خب 16 مرحله رو اگر بخوام سریع مرور کنیم، مرحله اول طراحی خداست، یعنی پروژه‌ای رو میخواد در مصر که سرزمین پهناوری در آن زمان بوده، پهناورتر از مصر امروزیم به لحاظ جغرافیایی، خدا میخواسته در حقیقت پروژه‌ای رو اجرا کنه، طراحی میکنه، برای اون پروژه مجری در نظر میگیره، مجری سیر خودش رو طی میکنه، خدا هم سیر فراوری رو مجری رو در حقیقت صورت میده. بعد از اینکه این دو در حقیقت خط موازی در طور سینا به نقطه مشترک میرسه، در مرحله سوم خدا به مجریش که موسی هست، وستنعتو کل نفسی، من تو را برای خود فراوردم و پروردم، کار سپاری میکنه. مرحله چهارم مجری رو در حقیقت مجهز میکنه به عناصر کیفی که قبلا دیدیم، در آینده میخواهیم دید. مرحله پنجم بعد از تجهیز به نشانه ها که بخشش استدلالیه و بعضیش محیر العقوله، مجری رو توجیه میکنه در زمانی که مجری میخواد قدم به صحنه اقدام بذاره. مجموع قدم ها رو میگن اقدام، عرصه عمل رو هم میگن عرصه اقدام. وقتی که موسی میخواد اقدام برداره برای ورود به اقدام، کاملا خدا توجیهش میکنه. کار آموزشی، کار توضیحی. مرحله ششم مجری زمانی که در حقیقت آماده میشه برای ورود به بزنگاه اقدام، میبینه کاستی هایی داره، نقصی داره، نقصانی داره، از خدا میخواد که در حقیقت به فهرست تقاضاهاش بها بده. خدا هم به فهرست تقاضاهای او بها میده. حالا باز جلوتر خواهیم دید. مرحله هفتم بعد از این اتفاقات جدی و کیفی، خدا مخاطب‌های این استراتژی رو برای مجری تعیین می‌کنه. مرحله هشتم مجهزش می‌کنه جدی‌تر از مراحل گذشته به متن و روش. مرحله نهم مجری کمبودها و کاستی‌های روحی روانی داره، مجدداً تجهیز میشه. مرحله دهم خود خدا که سفارش دهنده اصلی است، ضمن اینکه موسی خودش سفارش های تقاضاها و در حقیقت چشم انداز های در حد خودش داشته، خدا همراهی دلادل داره با مجری در طول پروژه و پروسه. بعد مرحله اقدام میرسه. مرحله دوازدهم طرح موضوع است و که توان تبیین مجری رو نشون میده، امروز خواهیم دید. سیزدهم آوردگاه اندیشه و عمل موسی و فرعونه. چهاردهم تجهیز خدا کماکان ادامه داره. مرحله 15 در حقیقت مرحله رخ به رخی است و مرحله 16 هم اتفاقی که باید میافتاد رخ میده. یک عنصر محو میشه و جامعه جانشین عنصر عالی میشه. خب مرحله اول اگر بخوایم مختصر توضیح بدیم، آیه 9 یا آیه اول گزاره 8 تا 72 تاها، خدا در یک در حقیقت بزنگاهی با حضرت محمد برخورد میکنیم. یا روایت موسی به تو رسیده، مفهومش این استش که آیا در حقیقت میخواهی که ما تو رو بر یک پروسه استراتژیک در حقیقت مشرف کنیم، واقف کنیم، ارتفاعی رو برای تو رقم بزنیم که از اون ارتفاع بتونی که آنچه را که در سیر استراتژیک موسی و فرعون گذشت دریابی. آیه اول آیه کلیدی، یعنی خطاب به محمد این که آماده شو، حواست چشدنگ شه و کاملا در حقیقت خیز بردار از درون ذهن و از کنج دل برای در حقیقت مجهز شدن به قواعد و قوانین و سنن موجود در یک پروسه استراتژیک. مرحله اولی که خدا برای حضرت محمد توضیح میده در این روایت، تحلیل شرایط مصر قبل از رسالت حضرت موسی رو توضیح میده که فرعون ارتفاع میگیره، خودش رو عالی فرض میکنه و بعد از تحلیل شرایط خدا اونجا تضاد اصلی رو که همین ارتفاع بوده، فرعون ارتفاع میگیره، خود برتره، بقیه رو در حقیقت ذره بینی نگاه میکنه، خرد میبینه، ناچیز میبینه. هدف استراتژیک خدا این هستش که در طی یک دورانی با قواعد خاص خودش ارتفاع حذف شه و به جاش توده ها ارتقا پیدا کنن و به رشد کیفی برسن. مرحله دوم گزینش و فراوری مجری هستش. گزینش و فراوری مجری مبسوط توضیح داده شد و خدا خطاب به موسی سیری رو که موسی طی کرده براش توضیح میده و بهش تفهیم میکنه که سیری رو که توی طی کردی برای آماده شدن به قصد اجرای این پروژه هست و انتقال پیام دورانی در کنار اجرای این پروژه. مرحله سوم کارسپاری به موسی بود با این مضمون که وحی از من، گوش از تو، استدلال و در حقیقت برآیین بیان از من، کار در میدان از تو. مرحله چهارم موسی تجهیز میشه و هم به توحید به عنوان مبنای اصلی اندیشه و هم به جلوه‌های ویژه که حالا عصایی بوده که دینامیسم ویژه‌ای داشته مشابه اژدها و دستان سپیدی که دستان سپید و عصای منجر به اژدها رو میشه مجموعاً جلوه‌های ویژه با ادبیات امروز ترجمه کرد. مرحله پنجم خدا مجری رو توجیه میکنه که فرعونی هست که از حدود خودش بیرون زده، حد ناشناسه، طغیان کرده، تو با نشانه ها و استدلال ها و برای به سمتش برو. مرحله ششم موسی عنوان میکنه که من زبان الکنی دارم، سینه در حقیقت با گنجایش محدودی دارم و و و از خدا میخواد که سینه‌ش رو گشاده کنه. برادرش رو که سلیس و روان صحبت میکرده و اهل در حقیقت کار توضیحی و آموزشی دیده مکملش کنه و زوج تشکیلاتی و استراتژیک برای خودش در نظر میگیره که او زوج هارون بوده برادرش، این خواسته ها رو مطرح میکنه. خدا با توجه به این که خواهندگی مجری شفاف بوده، اجابت اونم بیچند و چونه و همه مواردی رو که موسی خواهان بوده بهش عرضه و ارائه میکنه. مرحله هفتم به موسی تفهیم میکنه که به نهایه مخاطب این کار استراتژیک مردمان و این مردم هستن که باید تحول پیدا بکنن و به سرفصلی برسن. مرحله هشتم که جلسه گذشته بود، خدا موسی و هارون رو مجهز میکنه به یاد، تصریح میکنه که ولا تنه یا فی ذکری، یعنی ضمن این پروژه یاد من در یادتون باشم، با هم داریم پیش میبریم، منفرد نشین، گریز از من نزنی و نه چپروی بکنی، نه ببریم، نه راستروی بکنیم. یاد جلوگیری میکنه از راستروی، بریدن و چپروی، این رو میخواد بهشون تفهیم کنه. تجهیز دوم به متن مجهزشون میکنه، متن راهنمایی که چند تا کار کرد داشته، روش توش بوده، شفافیت توش بوده، ملات کار استراتژیک توش بوده و اول عناصری که جلسه گذشته ازشون به تفصیل یاد کرده و نهایتا روش. روشی که خدا به موسی و هارون میده این ازش که یک، برخوردتون مقدمتاً و در گام نخست با فرعون روش ملینی باشه، قولا لینن باشه، و دوم دعوتش کنید به اینکه اندیشه‌شو باز کنه، از فرد نکوبدی خارج بشه. و موسی تصریح میکنه آیا قصد آن داری که به پاکیزگی گرایی. روش خیلی مهمه، این روشی که میتوانسته تلنگری به ذهن فرعون بزنه، فرعون رو از مدار در حقیقت در تنیده و حلزونی ایدئولوژی که منحط خودش خارج کنه، به جهان جدیدی واردش کنه. در این مرحله هشتم این تجهیزات صورت میگیره. مرحله نهم شاهد بودیم در انتهای جلسه گذشته که خدا فرمان حرکت به سوی فرعون میده، اما موسی و هارون احساس در حقیقت ترس خودشون رو بیان میکنن و عنوان میکنن که تو خودت توضیح میدی که او اهل طغیانه، اذهب الی فرعون انه طغى، از حد بیرون زده، ما میترسیم که در مواجهه با ما هم از حد بیرون بزنه. با خدا در حقیقت به نوعی مجادله میکنن، مجادله ارتقایی، مجادله مترقی. میگن تو عنوان میکنی که این از حد بیرون زنه، ما هم ترس داریم از حد بیرون بزنه و با ما افرادی و رادیکال برخورد کنه، آسیبی به همون بزنه و نابودمون کنه. ترس خودشون رو بیان میکنن. اینجا خدا در حقیقت بهشون جرأت میبخشه، در 46 تاها تصریح میکنه که نترسید و در 15 شعرا تصریح میکنه که کلا، که قطعا چنین نیست. مرحله دهم مرحله خیلی کیفی بود. در مرحله دهم خدا پیوند جدی خودش رو در حقیقت با پروژه و همچنین با موسی و هارون بیان میکنه. در مرحله دهم در آیه 46 تصریح کرد که 46 تاها ما ترسید همراهتانم، و در 15 شعران تصریح میکنه که کلا اساسا چنین نیست، فصل با آیاتنا اینا معکم مستنه اون. اینجا خدا در آیه 46 تاها تصریح میکنه با شما، معکم ها، نه اینکه پشت شما، مثلا با شما، درون شما، در ذات شما. اینجا میخواد تصریح کنه، دوستمون هم برسه تذکر درستی داره. اینجا خدا میخواد بگه که آقا من منتشرم، با شما هستم، هم حضوریم. در شرایطی که شما پیش فرعون میری و بیم داری، بیم نداشته باشی، هم محضر هستیم، موجودیت من با شماست، میبینم، میشنوم، وجود دارم و با دیدن و شنیدن و وجود داشتنم همراه شما. اینجا تصریح میکنه که همراهی دلادلی با شما دارم و این پروژه، پروژه مشترکی است. یک دلی میبخشه، یک حسی میبخشه، یک عاطفه و نهایتاً یک جرأت مجدد. بحث جدید از امروز شروع میشه. مرحله به اصطلاح 11 هست، مرحله اقدام. 47 تاها خدا تصریح میکنه پس بروید، طرح مسئله کنید، مطالبه جو باشید. آیه خیلی کیفیه. این پس بروید خیلی خیلی در حقیقت درون خودش محتوایی رو جای میده. این پس مفهومی که مراحلی طی شده، فک میاد مراحلی طی شده، مراحلی که قبلا طی شده اینجا خدا تذکر میده. بعد از اینکه اون ده مرحله طی میشه با توان درک ما، حالا دوستی قبلا تذکر داد چاری در مرحله بشه ادغام در پنج مرحله، یا کسی دیگه نگاه کنه بگه 12 مرحله است، کسی دیگه بگه اصلا همش یه مرحله است. اون وقت که به عقل ما رسیده، به عقل ما محدودیت خاص خودشو داره، فکر میکنیم که این مرحله مرحله 11مه در پس مراحل قبل. اینجا خدا به دوتاشون میگه که پس به این مفهومه، حال که مرحله به مرحله پیش اومدی، حال که مرحله به مرحله مسائل حل شده، پس بروید. این پس بروید خودش نشانگر اتفاق مهمه. اتفاق قبلی خدا به موسی در ابتدای کار گفته بود برو فذهب الی فرعون، اینجا میگه فذهبا. این فذهبا نشان دهنده این هستش که تو زوج خواستی، زوج استراتژیک خواستی، زوج تشکیلاتی خواستی، اول خودت ترسیدی، بعد مشترک ترسیدین، انواع تجهیزات رو خودت و رو زوجت صورت گرفته، پس دیگه در حقیقت همه سیرهایی که میباید طی بشه، همه تجهیزاتی که میباید صورت بگیره صورت گرفته، پس بروید. اینجا خدا پس بروید در حقیقت توصیه‌ای به موسی و هارون میکنه که توصیه‌ای به همه بشر و توصیه به تک تک ماست. پس بروید، طرح مسئله کنید، مطالبه جو باشید. طرح مسئله کردن و مطالبه جو بودن تصریح خدا به ابنای بشره. اگر ما طراح مسئله نباشیم و اگر ما مطالبه جو نباشیم، این کپک های انباشته‌ای که روی ما سوار هست، حالا یا توسط خودمون یا توسط ابنای قدرت، شکل بسته تر، لایه لایه تر و فسیل وارتر میشه. حالا یه وقت یه فسیلی هست که بعد از قرنها از شیرابش نفت میزنه بیرون، به کار بشر میخوره، ولی این کپکه از اون نوعیه که هیچی ازش بیرون نمیزنه، جز بوی عفن و جز ظرفیت کشی هیچی ازش بیرون نمیزنه. این خطاب فقط خطاب به موسی و هارون زوجش نیست، خطاب به همه ماست. طرح مسئله کنید، آدم باشید. آدم باشید به مفهوم در حقیقت توهین نیست، آدم باشید یعنی موجودی باشید که از اول بنا بود باشید. حالا مثلا سر کلاس ها تو خونه های یک شیطونی میکنه، مطلقی میگه، خطایی میکنه، پدر مادر معلمش میگن آدم باش. این آدم باش اهانتیه، ولی اون آدم باشه که خدا اینجا میگه به موسی و هارون و به ما، آدم باشه اهانتی نیست. آدم اول بنا بوده این چنین باشه، آدم اول بنا بوده طراح باشه، آدم اول بنا بوده مطالبه جو باشه، آدم اول بنا بوده کار استراتژیک بکنه. اینجا موسی ادامه آدم هاست، ما ادامه آدم هایی. اینجا خدا توضیح میده وقت اقدام رسیده، پس بروید، طرح مسئله کنید و مطالبه جو باشید. 47 تاها ترجمه روان با استفاده از ترجمه آقای فولادمند، پس به سوی او بروید و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توییم، پس فرزندان اسرائیل را با ما روان. اینجا طرح مسئله است، مطالبه است. سوژه پروژه، مخاطب پروژه استراتژیک مردم بودن. اگر نگه مردم نباشن، خب مثلا از مثلث موسی و هارون و فرعون چه اتفاقی بنا بود تو تاریخ بیفته؟ موضوع مردم هست. این مردم مهندس حسیبی هم خونش این بالا بود توی یخچال، حیات باصفایی داشت، فرد قرآنی هم به قرآن داشت، حاشیهش همه در حقیقت به زنگه های زندگیش کنارش بود، با خدا در حقیقت نه اینکه تفعل بزنه، از خدا نظر می‌خواست تو مراحل مختلف. اونجا یک جمله کیفی آقای حسیبی به ما گفت، سال 64، تابستون 64، گفت اینایی که در حقیقت ملی‌گرای افراطیان، اینها در حقیقت ناسیونالیست بیروحن. ما میگیم ایران یعنی مردم ایران، اگر مردم تو ایران نباشن که دیگه خاک و خل و بنا و اینا فی نفسه ارزشی نداره. اینجا موضوع از نظر خدا موضوع مردم هست. مردم آکبند دست در حقیقت فرعون بودن، اون علوی که فرعون حس میکرده بر خودش، و خدا هم چند بار میگه مردم رو فریب، مردم رو تحقیر کرد، مردم رو کوچک کرد، کوچک سازیشون کرد. اینجا میگه که اصل مسئله رو از او بخواهیم، جامعه رو بخواهیم، مردم رو بخواهیم. پس به سوی او بروید و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توییم، پس فرزندان اسرائیل را با ما روانه کن، عذابشان نکن، مسلم ما برای تو از سوی پروردگارت نشانه آورده ایم. یعنی تو این هم دعوی هست، هم مطالبه هست، هم استدلال. آخرش زیباترین در حقیقت فراز این آیه است: و بر هر آن که از هدایت پیروی کند درود با، و سلام علی من تبع الهدى. این جمله‌ای که هستش که معمولا آخرش بخشی از اعلامیه‌هاشون آخرش میارن. این گزاره گزاره کیفیه. آخر سر به موسی و هارون که بهش بگید که این مهمه، دوستمون که دو جلسه قبل تذکر دادن آیا پروژه رشد یا پروژه حسب، نه از ابتدا پروژه حسب نبود، آخرش به حسب منجر بشه. اینجا باب هدایت برای فرعون هم بازه، این خیلی مهمه. و بر آخر موسی بهش میگه، خدا میگه که آخر سر بهش بگو و بر هر آن که از هدایت پیروی کنن درود باد، که باب هدایت برای فرعون هم بازه. اما اینجا این اتفاق صورت میگیره، میرن طرح مسئله میکنن، طرح دعوی میکنن و او رو هم دعوت به هدایت میکنن. مرحله 12 هم انشاءالله 12 و 13 رو امروز بتونیم ببندیم. 14 و 15 یه جلسه، مرحله 16 که به اصطلاح مرحله بسیار بسیار مهمیست، مرحله فرجامی، یه جلسه، و آخر سر هم جمع‌بندی کنیم اتفاقاتی که تو 16 مرحله افتاده، ببینیم که در حقیقت خدا دوز استراتژیش بوده، استراتژی بودنش چقدره. آخر سر بتونیم انشاءالله به این ضریب و دوز و میزان برسیم. مرحله 12 هست. مرحله 12 هم مجری که موسی هست طرح موضوع میکنه و خودش تبیینگر میشه. تا این جای کار در همه مراحل تبیین با خداست. اینجا یه اتفاق میفته، خدا آرام آرام موسی رو میاره تا لب حوض، به قول قدیمیان لب حوض. موسی در حقیقت ویژگی پیدا میکنه که خودش اهل تبیین میشه، که اونجا خواهیم آیات 16 و 17 شعرا: پس به سوی فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیانی. اینجا باز اون خواسته تکرار میشه، 17 فرزندان اسرائیل را با ما بفرست. این در حقیقت بند اول از مرحله 12 هم. ادامهش بند دوم 47 تا هاست که قبلا مرور کردیم. ما فرستاده خداییم، مضمونش اینه: قوم را با ما روانه کن، عذابشان نکن، نشانه ای از جانب او برای تو آورده ایم، سلام و درود بر برخورد کنندگان فعال با هدایت. مرحله بند سوم 104 اعراف هست. و موسی گفت: ای فرعون، قطعا من فرستاده ای از جانب پروردگار عالمیانم، شایسته است که بر خدا جز سخن حق نگویم، قطعا دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آوردن، پس فرزندان اسرائیل را به همراه هم بفرست. هم تو تاها و هم تو اعراف و هم تو شهرا از در حقیقت به قول فیلم بردار رو بخواییم صحبت کنیم، زاویه ها دوربین رو خدا تغییر میده و دیالوگ ها رو پروارتر میکنه، گفته های موسا رو و تبیین موسا رو و تبیین خودش رو پروارتر میکنه، ما رو در جای قرار میده که از زوایای گوناگون و با دیالوگ های گوناگون بتونیم سر اون صحنه حاضر باشیم. بند بعدی موسا در 18 دخان تصریح میکنه که بندگان خود را به من بسپارید، چرا که من شما را فرستاده ای امینم، خطاب به فرعون میگه. من بند ششم 48، 49 و 50 تاها: به واقع به سوی ما وحی آمده. یعنی باور کن، دریا این پروژه است، سر خود نیست. به واقع به سوی ما وحی آمده که عذاب بر آن کس است که تکذیب کند و روی گرداند. فرعون اینجا وارد در حقیقت گفتگو میشه، اینجا دیالوگ کیفی برقرار میشه. 49 فرعون به زبان میاد، پرسشگر میشه، خیلی مهمه. فرعونی که تا حالا اصلا هیچ پرسشی نداشته، هیچ بحرانی نداشته، انسجام نسبتاً کاملی داشته، خودش رو عالی حساب میکرده، دیگران رو دانی حساب میکرده، خودش رو ابد مدت و قدر قدرت و قوی شوکت و بدون خدشه محسوب میکرده و دیگران رو در حقیقت پارازیت دوران و تاریخ محسوب میکرده، اینجا برای اول بار پرسشگر میشه. میگه که ای موسی، پروردگار شما دوتن کیست؟ موسی جوابشو میده در همین بنده پنجم از مرحله ششم. موسی میگه پروردگار ما کسی است که خلقت شایسته را به هر پدیده اعطا و سپس آن را هدایت کرد. یعنی موسی دست به تبیین میزنه، خدای ما هم اهل طراحیه، هم اهل مهندسیه، هم خلاقه، هم اهل در حقیقت تولید و خلقه و نهایتا اهل هدایته. کل ویژگی های کلیدی خدا را براش توضیح میده. این بند 6. بند 7 کنه قضیه رو موسی در تبیین خودش به فرعون مطرح میکنه. 19 دخان، بر خدا برتری نجوی، لا تعلو علی الله. اینجا مسئله ارتفاع دیگه جدی مطرحه. موسی اساره رو مطرح میکنه، بر خدا برتری مجویید که من برای شما حجتی آشکار آوردم. حالا میرسیم به در حقیقت بند آخر از مرحله 12. بند آخر انسجام موسی رو ما بهش پی میبریم. آیات 128 و 129 اعراف. موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که زمین از آن خداست. اینا رو دیگه موسی داره میگه، خدا نمیگه. آن را به هر کس از بندگانش که خواهد میدهد و فرجام برای رعایت کنندگان حریم اوست. قوم موسی به او گفتند پیش از آن که تو نزد ما آیی و حتی پس از آن که به جانب ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم. موسی گفت امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را روی زمین جانشینان سازد، آنگاه بنگرد تا چگونه عمل میکنید. اینجا نشان دهنده این هستش که موسی یک درک وجودی پیدا کرده از استراتژی حسب ارتفاع. این که تصریح میکنه که در حقیقت ارتفاع حسب میشه، توده ها ارتقا پیدا میکنن. ارتقا توده ها هم خواهیم دید هم فکریست هم تشکیلاتیست، جایگاهشون ارتقا پیدا میکنه، فکرشون در حقیقت برتر از گذشته میشه و آرام آرام به عرصه مدیریت اجتماعی میرسن. اینجا اتفاقی که میباید بیفته و خدا بیش از دو دهه وقت صرفش کرده، خدایی که حالا زمان براش چیزی نیست ولی بالاخره دو دهه وقت صرف کرده تا این اتفاقی بیفته. اتفاق چیه؟ در حقیقت مشترک شدن و منسجم شدن مجری با استراتژی. این آیات 128 و 129 اعراف که موسی با قومش دیالوگ برقرار میکنه نشان دهنده این هستش که این اتفاق افتاده. اینجا دیگه قول خدا نیست، تبیین موساست. موسی چشمنداز براشون ترسیم میکنه، میگه آره مورد آزار قرار گرفتید، عذاب کشیدید، اما در جریان تاریخی قرار گرفتید که فرجامش هست به اون ارتفاع است و ارتقا پیدا کردن شماست. اینجا موسی در حقیقت برخلاف این تصور نوعاً سنتی و تصوری که بخشی از روشن فکر را آمدانه به حساب در حقیقت انبیا میذارن، مثل که انبیا یه مجری در حقیقت چش و گوش بستن، یعنی خدا استخدامشون کرده، ابزارشون کرده برای پیشبرد مقاصد خودش. اینجا توضیحی که موسی میده همون توضیح خداست. یعنی موسی به این ظرفیت تاریخی میرسه که توان تبیینی پیدا کنه مشابه، نه عینه، مشابه توان تبیین خدا. آنچه که خدا در تاها میخواد بگه این هستش که در حقیقت چرخه قدرت گردشیست. فرعون و امثال فرعون عبد مدت نیستند و برخلاف تصورشون. هر جا که ارتفاعی در حقیقت بنا نهاده بشه، حالا با هر ایدئولوژی مذهبی یا غیر مذهبی، او ارتفاع باید پرت شه، ارتفاع باید سنباده تاریخی بخوره. سنباده تاریخی هم به دست انبیا و به دست بشره. کل تاها اینو میخواد بگه، طرح موضوع کنید، طرح دعوی کنید، مطالبه جو باشید، پروژه خودتون رو پیش ببرین. اصل پروژه، پروژه رشته، اصل به ارتفاعها، بالا زدن ارتفاعها. ارتفاع جمعی اشکالی نداره، ارتفاع فردی اشکال داره. موسی این رو درک کرده و توضیح میده، مبشر میشه، بشارت میده و انگبین تاریخی پخش میکنه بین قومش که آره، عذاب کشیدی، مورد در حقیقت آزار قرار گرفتی، پسرانتون رو کشتن، دخترانتون رو زنده به گور کردن و و اتفاقاتی که خود رو توضیح میده. اما فرجام، فرجام این پروژه این هستش که او حذف میشه و شما جانشین میشید. آخرش اون تصریح میکنه که آنگاه بنگرد تا شما چگونه عمل میکنید. یعنی اونم باز پایان تاریخ نیست، این چرخه ادامه داره. حالا ارتفاع فردی هست، علو فردی هست، یه فرد عالی شده هست میشه، شما مجموعاً مشابه جاش قرار میگیری، اما بالاخره اونجا دیگه میدان عمل شماست. ببینیم شما اونجا چی کار میکنه. این که در مرحله دوازدهم خلاصه بخواییم بگیم، همچنان که مقابل دیدگانتون قرار داره، مجموع آیات میخواد این رو بگه که طرح موضوع با از صورت بگیره و تبعین مجری. ما فرستاده ایم، حامل پروژه‌ای هستیم، حامل پیامی هستیم، باور کن، بناس اتفاق تاریخی رخ بده. فرزندان اسرائیل رو که موضوع تحول هستن با ما روانه کن، ما نشانه های قابل تعمقی آورده ایم. حالا ضمن این در حقیقت توضیح که نشانه آورده ایم و دعوت هم هست که قبلا تصریح شد، آیا سر پاکیزگی داری؟ آیا میخواهی راحت به نمایان تا حد خودت بشناسی؟ یعنی به نوعی تصویر این هست که تو هم میتونی بلاتاری توی پروژه بیای. تو هم اگر دست از این مرحله عالی تخیلی خودت برداری، بخوای پاک مذهب بشی، پاکیزه بشی، منزه بشی، اهل رهنمونی بشی، فرصت برای تو هم هست. پروردگار ما خالق هادی امکان آفرین، نشان گذاره، بر او سعی نکن برتری بجویی، کنه قضیه اینه. رضا مرحله دوازده هم چند عنصر رو در درون خودش مندرج داره: عنصر رسالت، عنصر مدیریت پروژه، عنصر مطالبه، تبیین مشترک خدا و موسی. اینجا خدا شانه به شانه، موسی شانه به شانه خدا نمی سایه، نمی توانه به سایه، اما خب مشابه تبیین خدا رو برای قوم خودش مطرح میکنه. و نهایتا دعوت از فرعون. این مرحله دوازدهم بود. میرسیم به مرحله سیزدهم. مرحله سیزدهم آوردگاهه، یعنی موسی و هارون در این آوردگاه اندیشهشون رو میبرن، عملشون رو میبرن. موسی فرعون هم با اندیشه و عمل، اونم در حقیقت بدون ایدئولوژی نبوده، بدون دستگاه فکری نبوده، بدون مدار عمل هم نبوده. مرحله سیزدهم که در آیات 56 تا 59 تاها، 76 تا 79 یونس، 106 تا 112 اعراف و 101 تا و 102 اسراء در حقیقت متبلور هست، این آوردگاه رو ترسید. بند یک از مرحله 13 49 تا 55 تا دوستانی که میخوان تعقیب کنن، این دیالوگ قابل در حقیقت مطالعه است. ادامه دیالوگ تو مرحله قبل، فرعون به موسی میگه این موسی پروردگار شما دو تن کیست؟ موسی جواب میده پروردگار ما کسی است که به هر پدیده خلقتی در خود، در خود ظرفیتش، مزیتش اعطا و سپس آن را هدایت کرد. این مهمه. پرسشگری فرعون ادامه پیدا میکنه. 51 فرعون میگه حال نسل‌های گذشته چگونه است؟ قال فما بال القرون الاولا، یعنی قبلا یک تلنگر هستی شناسانه بهش میخوره، خداتون کیه؟ این موجودی که میگین کجاست؟ جایگاهش، مدارش، وزن تشکیلاتیش، توان مدیریتش. حالا اینجا این پرسش تاریخی هم براش در ذهنش مطرح میشه. آیا این چیزایی که شما میگید منحصر به دوران ماست یا اینکه در گذشته هم ادامه داشته؟ فرعون تشکیک میکنه. حال نسل‌های گذشته چگونه است؟ تلنگری به ذهنش میخوره که آیا این چیزی که شما میگین روندیه یا نقطه‌ایه؟ این خیلی مهمه. فرعون آرام 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 خیلی مهمه. با این تلنگرا داشته شبکه چپک زده ذهنش باز میشه. حالا ببینیم این باز شدن تا کجاست؟ آیا میاد؟ استعداد در حقیقت آمدن تا انتها رو داره یا نه؟ خدا این رو فراهم میکنه با تلنگرها کریستال های منجمد شکلش آرام آرام تکانی بخورن. این لوستره رو در حقیقت یک اشاره بهش بشه با یک وسیله‌ای که بهش برسه، بالاخره یه تنینی در این سالون ایجاد میکنه. این پرسش و پاسخ با موسی از توسط فرعون نشان دهنده بوده که لوستره بالاخره در اون ذهنه داره تکانه هایی میخوره. موسی بهش پاسخ میده: علم آن در کتابی نزد پروردگارم است. پروردگارم نه خطا میکند نه به فراموشی دچار میشود. موسی با ادبیات امروز میخواد به فرعون که هم پرسش هستی شناسانه براش مطرح شده، هم پرسش تاریخی و روندی، میخواد توضیح بده که اویی که من ازش صحبت میکنم بسیار بسیار انسجام داره. بس انسجام داره، بهش اعتماد کن، قابل اعتماده. بخشی از این شبکه ذهنت رو در حقیقت به استدلال‌های او هم بسپار. 52 موسی میخواد به فرعون این رو بگه. 53 تا 55 خیلی مهمه. جان قضیه اینجاست. این همه ما میگیم پروژه مشترکه، بشر میتواند با خدا پروژه مشترک تعریف کند، تجهیز کند و پیش ببرد. در آیات 53 تا 55 سوره طه است. حالا تا الان اینجا خدا داشت روایت میکرد که بین اون دوتا چی گذاشته. اینجا خدا به عنوان اون عنصر حی و حاضر و همیشه در حقیقت جاوی وارد تبیین میشه. 53 دیگه بیان خداست. حالا خدا روایت میکرد، حالا خودش هم از فرصت در حقیقت استفاده و حسن استفاده نسور استفاده میکنه برای توضیح مبانی خودش. 53 عنوان میکنه، حالا 52 موسی داشت خدا رو توصیف میکرد، حالا خدا اونجا دیگه خودش میاد خودش رو توضیح میده. همان کسی که زمین را برای تان گهواره ساخت و برای شما در آن راه‌های عبور و مرور رفت ترسیم کرد، از آسمان آب فرو بارید، سپس به وسیله آن رستنی‌های گوناگون زوج زوج بیرون آوردید. اینجا دیگه فعل خودشه، موسی راوی دیگه نیست. 54 بخورید و دامهایتان را بچرانید، یعنی از این همه فرصت ها استفاده کنید، تمثیل بخورید و دامهایتان را بچرانید که به حقیقت در اینها برای صاحبان خرد نشانه هایی است. 55 از این زمین شما را خلق کردیم. ما خالقیم، توانیم در حقیقت خلق داریم، در آن شما را باز بگردانیم. این جهان هدفدار خود به خودی نیست، تفریح نیست، تموج سیستره در آن نیست و دیگر بار شما را از آن خارج میکنید. این دید استراتژیک خداست، ورودی دارید و خروجی. پس آیه قبلی میگه در حد فاصله این ورود و خروج از این امکانات حد اکثر استفاده رو بکنید. اینجا یک اتفاق دیگه رخ میده. در مرحله 12 موسی اینقدر خودشو بالا کشید بالا کشید بالا کشید بالا کشید تا توانست در ابعادی تبعین خودش رو مشابه تبعین خدا بکنه. حالا اینجا در مرحله 13 بالاخره همچنین که میگیم در پروژه وقتی مایه بدن جلو بریم او هم بدن کیفی تری جلو میاد، اینجا خدا در تبعین کمککار موسی میشه. هم قد و هم عرض موسی نمیشه، اما به کمک موسی میاد برای تفهیم تاریخی فرعون. این آیات 53 54 و 55 سوره طه مهم هست از این نظر که ادبیات خدا در کنار ادبیات موسی و فرعون قرار میگیره. تحول از این مجراست. خدا در دیالوگ موسی و فرعون دخالت میکنه، به قصد تفهیم بیشتر فرعون خیلی مهمه. خدا برای فرعون هم کم نمیذاره. نشانه که موسی آورده حالا خواهیم دید در تفهیم کم نمیذاره، در ایجاد فرصت برای بازگشت هم کم نمیذاره. خب این یک بند بود، بند اول بود. در بند دوم، خب فرعون اینجا آرام آرام یک تغییر فاز میده. تو این مراحلی که ما ازش صحبت کردیم پرسشگر میشه رو هستی، رو تاریخ، رو مراحلی که طی شده. اینجا میره سر ایدئولوژی خودش. اینجا فرعون بازگشت به خودش میکنه. تو آیات 106، 107 و 108 سوره اعراف فرعون گفت اگر نشانه ای آورده ای و صدقی داری آن را عرض کن. یعنی باز رفت سراغ نشانه. ایدئولوژیش ایدئولوژی جلوه‌گرایانه است. یعنی موسی این همه تصریح کرده که نشانه هایی هست، خدا وارد تبیین شد که ما اهل خلقیم، زمین و آسمان و چراگاه و دام و بوابا اینا همه نشانه است. اینا هم نشانه است، چرا تو فقط در قیمت جلوه ویژه میخوای؟ چرا یک کار محیر العقولی میخوای؟ حالا اگه اونم میخوای هست. 107 وقتی موسی فرعون خواهانه به اصطلاح نشانه محیر العقول یا معجزه شد، 107 پس موسی عصایش را افکند و به ناگاه اژدهایی هویدا شد. 108 و دست خود را از گریبان بیرون کشید و ناگهان برای نظاره کنندگان سپید بود. این بند دوم از مرحله 13. اینجا شاهد بازگشت فرعون هستیم به در حقیقت صندوقخانه تارنکبوت بسته ذهن خودش. یعنی فکر میکنه خودش محیر العقوله، تمدن محیر العقولی بنا نهاده. و قبلا هم گفته بود به قوم که آیا غیر از ما کسی هستش که کاخی بسازه که از زیر هر مجراش نهری بیرون بزنه، قناتی بیرون بزنه. تصور میکرده فقط خودش طراحه، خودش مهندسه، خودش خالقه. هیچ وقت فکر نمی‌کرده که با یه طراح و خالق و مهندس برتری هم وجود خواهد داشت. میره سر در حقیقت مواجهه نشانه به نشانه، جلوه به جلوه، که اینجا موسی در حقیقت نشانه عرضه. وقتی نشانه ها عرضه میشه، 57 تا فرعون گفت ای موسی آمده ای تا با سحر خود ما را از سرزمینمون بیرون کنید. یعنی تصور کرد که چون در حقیقت خودش اهل جلوه ویژه است و مداری که گرد خودشه مدار کارایی بودن، تو کاراییشون در حقیقت پردستی و کارای محیل العقول از سر فریب بوده. طیف ساحران طیف کارایی بودن. بالاخره اونا فکر میکردن، میاندیشیدن، طراحی میکردن، عملی انجام میدادن که در دیده و پس ذهن و پیشانی مشاهده کنندگان جلوه ویژه‌ای بوده. یعنی اونا برای خودشون مهارتی داشتن، تکنیکی داشتن، فکری میکردن. اینجا فرعون واکنش نشون میده در آوردگاه در حقیقت عمل، که این موسی آمده ای تا با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی. بند بعدی اینجا دیگه ملع هم وارد میشن. ملع طیف در حقیقت فراورنده ایدئولوژی دورانی فرعون هم. اونها بعد از فرعون موزه میگیرن. به فرعون تصریح میکنن که این موسی و برادرش بی تردید ساحری داناست. عنوان میکنن سران قوم فرعون گفتن بی تردید این ساحری داناست، خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس چه امر میکنید؟ او و برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانی را به شهر بفرست. و تصریح میکنن که این آمده که در حقیقت ما را از سنن پدران ما جدا کنه. اینجا خب فرعون یه واکنش نشون میده روی مواجهه با موسی، قومش یا اون مدار ایدئولوژیکش هم واکنش دوم رو نشون میدن. واکنش دوم این هستش که نه، ما بر سنت پدران هستیم، این آمده با این جلوه های ویژه پس پیشانی های دوران رو تغییر بده، تحول ایجاد کنه در نگاه ها، در بینش ها. این خطر رو در حقیقت توضیح میدن و فرعون رو در حقیقت مجاب میکنن که موسی رو، این خیلی مهمه، اتفاق اینجا رخ میده، موسی رو از آوردگاه اندیشه با اندیشه بیار به آوردگاه سحر با سحر. اینجا فرعون و ملأ از مواجهه اندیشه ورزانه عبور میکنن، در حالی که قبلا دو تا تلنگر جدی موسی و خدا به ذهن فرعون داده بود زده بودن. و فرعون یه بار از موسی پرسش هستی شناسانه میکنه، تبیینی میکنه، یه بار پرسش تاریخی. الان پرسش ها دیگه میره کنار. یعنی فرعونی که میتوانست پله های پرسشگری را طی کنه و از پرسش به جهان جدیدی رهنمون بشه، سر پله دوم میایسته، بالا نمیره. طیف ایدئولوژیکش هم اجازه نمیدن بالا بره، نه خودش تمایل داره بالا بره نه طیفه میذارن بالا بره. میگن آقا پله پله رفتن بالا، پرسشگر شدن، مسئله دار شدن با ادبیات امروز رو هستی و رو تاریخ، بس وایسا. ما سر سنت پدرانی، سنت پدرانم خدا در حقیقت مرادف ارتجاع میدونه، کشی که برمیگرده بعد از رها شدن به سر جای اولش، فنری که اگر یک انسان 150 کیلویی هم روش وایسه وقتی بره کنار برمیگرده به نقطه اولش، پاشنه‌ای که هر چقدر در حقیقت بازوی قدرتمندی کجش کنه و منحرفش کنه نهایتاً بر پاشنه میچرخه. اینجا فرعون و مدار ایدئولوژیکش میرن سر پاشنه اول خودشون. سنت پدران، آیین پدران، ملت پدران به تعبیر قرآن، آیین پدران. این که میگن آقا پرسشگری و مواجهه فکر با فکر و اندیشه با اندیشه بس، خودشون در حقیقت دیگه از پلکان بالا نمیرن. خدا و موسی سعی مشترک کردن در مقابل فرعون و ملأ، پرسشگرشون کنن، سوالدارشون کنن، مسئله دارشون کنن، راه هدایت براشون باز کنن. اونها میتوانستن بپیوندن به پروسه تحول کلان جامعه آن زمان مصر، ولی اینجا در حقیقت به قول دلکش خواننده دهه 30 ما را بس. یا آقا ما را بس، فکر با فکر بس، اندیشه با اندیشه بس، بیا بریم در حقیقت تو صحنه سیرک، تو صحنه شعبده بازی. ما ساحر داریم، موسی هم ظاهرا ساحره. این همه به تبیین موسی و تبیین خدا که کمککار تبیین موسی شد توجه نکردن، باز رفتن سر در حقیقت جلوه های ویژه. نهایتا به اینجا در حقیقت روایت خدا میرسه از واقعه که قرار روزی رو میذارن که در اون روز یه فرصتی در حقیقت فراهم میشه، به این مفهوم که ملأ به فرعون میگن که مدتی رو قرار بده تا همه ساحران رو از همه سراسر آباد مصر جمع کنی، یعنی همه کادرهای مصر رو که در این مرحله به کمک تو میان سعی کن جمعشون کنی. این رو در حقیقت قرار میذارن و موسی تصریح میکنه که باشه، منم در موعد خواهم آمد. این مرحله در حقیقت مرحله هستش که برای رشد فرعون دیگه مرحله سوخته ایه، نه خدا این مرحله رو میسوزونه نه هارون و موسی، خودش مرحله رو میسوزونه. مرحله که دو پله بالا آمد، سر پله دوم وایسار، پیرامون ایدئولوژیکش هم دعوتش کردن که نه، ما از سنت پدران و از میراث کوتاه نخواهیم آمد، ایدئولوژی ما ایدئولوژی پدران، صحنه ما صحنه عمل ما صحنه عمل اندیشه نیست، فکر ما فکر نیست. اینجا خیلی مهمه دلیل استراتژی تا اینجای کار برخورد خدا با فرعون به عنوان عنصر فکری بوده ها، برخورد موسی با فرعون به عنوان عنصر فکری بوده. خدا از مجرای اندیشه و تغییر جهان بینی و ایجاد دگرگونی در تبعینیات فرعون وارد قضیه میشه، موسی هم اینطوره، او نمیخواد، او متوقف میکنه، او ترمز قطار رو در حقیقت میکشه و میایستانه. 75 یونس را اگر دوستان خواستن مراجعه کنن، ما رو به در حقیقت یک سرفصل جدی میرسونه. 75 یونس و سپس بعد از آنان موسی و هارون را با نشانه های خود به سوی فرعون و ملأ وی فرستادیم، اما آنان استکبار ورزیدند و گروهی تبهکار بودند. خیلی مهمه، میگه ما موسی و هارون رو با نشانه ها که فقط معجزه نیست، با استدلال ها و نشانه ها فرستادیم، اما اینجا هم فرعون رو مطرح میکنه هم ملع پیرامون ایدئولوژیکش رو. اونها در حقیقت کبر ورزیدن، نخواستن از ارتفاع پایین بیان. چه اشکال داره از ارتفاع پایین بیان؟ یه مقدار فرعون آمد، یه مقدار رو زمین واقعیت اومد، از موسی پرسید خدای تو که میگی کیه، چیه، جایگاهش، توان مدیریتش، توان سازماندهیش، توان تغییر دهندگیش، که بعد موسی توضیح داد خود خدا هم اومد به کمک توضیح. بعد پرسش تاریخی کرد که آقا نقطه این چنینه که تو توضیح میدی یا روند حال گذشتگان چگونه بوده است؟ یعنی در حقیقت رابطه خدا با گذشته ها چطور بوده؟ روندی بوده؟ سیری داشته؟ یا الان در این نقطه تو توقف کردی؟ که باز موسی توضیح میده. اینکه موسی بهش توضیح میده که بهش رجوع کن، اهل استدلال، بهش اعتماد کن، انسجام ویژه‌ای داره، یه بار حداقل امتحانش کن. ولی بعد از این پرسش دوم دیگه فرعون ایستاد. اینجا خدا تصریح میکنه در 75 یونس اونا استکبار ورزیدن، کماکان در حقیقت کبر ورز بودن، عالی خواب بودن، حاضر نبودن از موضع خودشون عدول کنن و نهایتا گروهی تبهکار بودن. این تبهکاری به چند چیز برمیگرده: قوم رو تباه کردن، تاریخ رو تباه کردن، فرصت ها و امکانات و خودشون رو. تبهکار فقط این نیست که در حقیقت آسیبش به فرد مقابلش برسه، نه، سیاهیش خودش رو میگیره، تاریخش رو میگیره، دورانش رو میگیره، امکانات رو میگیره، فرصت ها رو میگیره. تبهکار بودن به این مفهوم هست. اما مهمترین آیه که میخوایم انشالله 13 هم رو تموم کنیم، مرحله 13 هم رو، آیه 56 سوره طه است. اینجا خدا در روایتی که با حضرت محمد داره، آیه 9 طه به حضرت محمد گفتش که آماده ما یک روایتی باید برات صورت بدیم. آیا روایت موسی رو شنیدی؟ سیر موسی رو فرعون طی کردن در حقیقت روش تدقیق کردی؟ اینجا جنبندی خداست تو این مرحله تا مرحله 13 56 تا فی الواقع همه آیات خود را به فرعون نشان دادی، ولی او آنها را دروغ بنداشت و ابا کرد. اینجا خدا تصریح میکنه که ما همه تلاش خودمون رو به کار بستیم، تبعینیات، مشاهد، هم استدلال، هم سیر تاریخ، هم سمت جهان رو براش توضیح دادیم، بعد قانع نشد، نشانه خواست. نشانه هم که عصا تبدیل به اژدها شد، حالا با هر مکانیزم. دست موسی هم که سپید و درخشان و منور، و دست موسی تمثیل در حقیقت دوران نوعه، نشانه ویژه‌ای برای ورود فرعون و ملعش و قومش به دوران نوح هم فراهم کردیم. اما به واقع این که میگه به واقع یعنی تأکیدیه، کم نگذاشتیم در قبال در حقیقت فرعون، ولی او آنها را دروغ بنداشت و ابا کرد. اینجا سیر فرعون اینجا تمام میشه. پرسشگر شد اما فهیم نشد. لخاره خدا مقدمتاً اهل تبعین بود، فرعون مقدمتاً، موسی مقدمتاً اهل تبعین بود. انتظار خدا و موسی و هارون از فرعون بود که این تبعین رو جدی بگیرن و بعد از تبعین بیاد وارد مفاهمه بشه. ولی پرسشگر شد، پرسشگریش رو متوقف کرد، فهیم نشد، معقول نشد، ارتفاعش کم نشد، باوردار نشد و بینشش هم تغییر در حقیقت نذاشت درش بگیره. مثلا مرحله 13 آوردگاه اندیشه و عمله، مقدمتا تبعین، دعوت صورت میگیره. او به تبعین و دعوت بسنده نمی کنه، رؤیت میخواد. خب رؤیت هم که دیگه رؤیت تمام و کمالی بوده، یعنی ساحران حالا تو مرحله بعد میبینیم کم میارن و در حقیقت به قول پدران ما لنگ میندازن. منتها اینجا سیر میشه، تبعین، دعوت، رؤیت. ولی مرحله 13 سحر میخوانه فرعون و ملعش نشانه ها رو و مجریه این پروژه تحول که موسی باشه رو افسونگر میپنداره. روایت خدا این هستش که موسی رو افسونگر پنداش. بعد شیبه پدرانشون، ایدئولوژی پدرانشون، دیدگاه تاریخی پدرانشون ایستادن. راه کار رو از فکر به فکر منحرف کردن. این راه کار در حقیقت نوعاً جریان‌های لومپن تاریخه. لومپن فقط کسی نیست با این سه فحاشی میکنه، لومپن کسی هست که میخواد بازی رو از شرایط در حقیقت و قاعده اصولیش خارج کنه. خدا، موسا و هارون بازی رو با فرعون از اول بازی در حقیقت زور و چماق نکردن، بازی فکری بود، عرصه فکر بود، اندیشه و اندیشه بود، اندیشه رو متوقف کرد، بر شیوه پدران ایستاد. راهکاری که پیشنهاد داد مقابله سحر با سحر، جادو با جادو، و بعدم فرصتی رو خواست برای بسیج ساحران کیفی که این فرصت هم فراهم شد. همه کادرهای متناسب با این مرحله را از سراسر مصر جمع کردند. کیفی ترین کادرهای در حقیقت سحر و جادو جمع شدند برای روز موعود. روز موعود هم در حقیقت پذیرفته شد از طرف موسی. اون روز موعود آوردگاه ایدئولوژی و عمل بود، هم ایدئولوژی موسی و هارون و هم ایدئولوژی و عمل فرعون و قوم و مدار پراتیکش که همون در حقیقت اهالی سحر و جادو بودن. مرحله چهارم و چهاردهم و مرحله پونزدهم رو اختصاص میدونده در حقیقت توضیح صحنه این آوردگاه مرکب هم فکر و هم عمل. مرحله شونزدهم هم که فرجام این سیر هست. خسته نباشید، تکه دوم جلسه در اختیار بحث دوستان جوان خواهیم بود. انتظارمون هم این هستش که گروه هایی که خودشون رو تشکیل دادن بدون در حقیقت دخالت ما و با پیشنهاد در حقیقت دوست جوانی که قبل از ادامت مطرح کرد، یه مقداری سرعت بدن، جلساتشون رو جدیتر کنن، بتوانیم انشالله بعد از دوست جلسه دیگه با هر فرجه خودشون تعیین میکنن نیمه حالا یا اول یا دوم جلسه کامل در اختیار یه گروه قرار بگیره. یعنی چهار نفری که با هم یه ماه دو ماه کار کردن بیان محصول کارشون رو ارائه کنن، با تقسیم کاری که بین خودشون میکنن به تناسبی که پیش میریم هم مشارکت جدی تر شه و هم جمعی تر شه. خیلی مشکرم، صرف حوصله و وقت.